بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشاءالله که حال همگی خوب باشه و سلامت باشید و بر سلامتی خودتونم و همچنین سلامتی همه مؤمن و مؤمنات در عالم، رفع گرفتاری ها، به ویژه سلامتی پدر آقای رفیع ها که هر حال بیمار هستن، یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. برکه انشالله بهترین حاجت های ما و بهترین خواسته های ما تو این شب های عزیز به هدف اجابت برسه. روز اول ماه صیام رو طی کردیم، به همین سرعت بقیه ماه رو هم طی میکنیم. از همین الان من قصدم که 30 شب تموم شد، یعنی انقدر که سرعت زیاده که حد حساب نداره. اصلا بعد 3-4 روز آدم نمیدونه الان روز 4 یا 5 یا 6، انقدر قاطی میکنم. انشالله که خداوند در ازای این سوخت و سازی که داریم قرب خودشو به ما عنایت بکنه. یه صلوات دیگه خط بفرم. یه خلاصه ایم از جلسه دیشب مطرح بکنیم. گفتیم سوره مبارکه الان سوره ایه که همراه با مشایعت ملائکه نازل شده. البته هر سوره از سوره های قرآن به نحوی نازل می شده و از همین جا معلوم میشه که ما دقت کنیم ببینیم آیا راجع به سوره های دیگه که مطرح کردن در مورد چگونگی مطرح شدن و نازل شدنش یه بررسی بکنیم. به نظر میرسه خیلی مهمه این موضوع. اینی که این سوره با مشایعت 70,000 فرشته ملک نازل شده، لابد این ملائکه در حمایت مؤمنان اومدن و نقشه حمایتی یا حفظ و امنیت دارن که احتمال زیاد همینطوره. این که ما بتونیم در این ماه مبارک ملائکه رو مشاهده کنیم، از غیب به شهود بیاریم، انشالله اتفاق بیفته. برای اینکه این اتفاق بیفته در سطح انبوهی ملائکه نازل بشن و البته در خدمت امام عصر قرار بگیرن، یه صلوات خط بفرماییم. اللهم صل علی. گفتیم اگه دور نمایه این سوره رو بخوایم نگاه بکنیم، این سوره خیلی توحیدیه و همه آیاتش، در همه آیاتش بحث توحید مطرحه. اصلا موضوع سوره تبیین توحید قرآن. ممکنه مثلا سوره های آل عمران یا سوره های دیگه بحثای توحیدی داشته باشن، هست، حتما دارن، همه این سوره ها دارن، ولی مسئله این سوره یا موضوع اصلی این سوره هستن اساسا خود توحید و نفی شرک. گفتیم بحث ظلمات و نور درش خیلی مهمه، بحث رحمت و هدایت درش موضوع مهمیه، بحث قولهای سوره را هم مطرح کردیم که حالا ما به تدریجی مطالب رو که میگیم خدمتتون اعلام میکنیم مفصل. بس که بله به سوره خود سوره توحی از جهت نفی شرکش اشاره داره که اینم مطلب مهم. خب بسم الله بگیم و این ستایه، گفتیم ستایه اول سوره به عنوان ستایه منتخب سوره است. هر موقعی خواستین سوره انام بخونین، وقت کم داشتین دوست داشتین این سوره رو بخونین، همین ستا رو میتونین، همین ستایه رو میتونین بخونین. حتی به نظر میرسه که در نماز نوافل هم میتونین بعد حمد همین سه تا آیه رو بخونید به عنوان کل سوره انعام. البته بهتره که آدم تنبل بازی در نیاره، ولی بعضی وقت دیگه یه کسی گرفتاره، نمیدونم مشکلات داره، به هر حال راه میان برم وجود داره، راه میان بر برای کسایی که احتیاج به راه میان بر داره. بسم الله الرحمن الرحیم. این سوره یکی از سوره های حامدات، چون با حمد شروع میشه و سوره انعام شروعش با حمده و به همین دلیل با سوره های حمد، کهف و سوره سبع و فاطر یه ارتباطی داره. حالا اینکه چه ارتباطی داره، مجموعه این سوره ها رو بهشون میگن حامدات، مثل مسبحات که بحثه. پس معلوم میشه که ما بایستی در این سوره خدا را به وجه کمال مشاهده کنیم و شهود خودمون رو تقویت کنیم. خب سوره با الحمدلله شروع میشه. اگه الحمدلله های سوره های حامدات رو بررسی کنیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، سوره حمد الحمدلله رب العالمین، سوره انعام الحمدلله الذی خلق السماوات والارض و جعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون، سوره کهف داستان اینکه در کتاب عوج وجود نداره، بحث کتابه. در سوره سبع بحث حمده در آسمان ها و زمینه و در سوره فاطر حمده مربوطه به ملائکه است. این مربوطه به فاطر ملائکه است، حمده ملائکه. سبع حمده غیب و شهادته، کهف حمده عبد و کتابه، سوره حمد حمد رب العالمینه، تو سوره انعام حمدش چه خلق السماوات والارض خلقت آسمان ها و زمینه و جعل ظلمات و نور. همین جا رو همین تخته همین فرق نگاه کنین، داستانه این پنج تا سوره دستتون میاد به چه صورت. اینجا بنویسم که ببینین چی میشه. حمد رب العالمین، حمد خلقت و جعل ظلمات و نور، خلقت آسمان ها و زمین، حمد عبد و کتاب، حمد غیب و شهادت، حمد ملائک. اینو فکر کنین دایره است، اینا میشن حامدات. رب العالمین یعنی همه عالم ها، ربوبیت بر همه عالم ها، پس این سیطره داره بر همه. میاد خلقت آسمان ها و زمین، جل ظلمات و نوره، اینجا بحث هدایت مطرح میشه و رحمت، اینجا عبد کتاب که مطرح میشه، بحث عمل صالح خیلی مهم میشه، ایمان و عمل صالح. اینجا حمد غیب و شهادت وقتی مطرح میشه، بحث قیام مطرح میشه و قل انما اعظکم به واحد، تفکر اون درون انسان یا دنیا و آخرت مطرح میشه. تو اینجا حمد ملائکه، بحث کلمه طیبه و عزت، این کلمه طیبه و عمل صالح یرفعه. که البته اولش میگه هر که اراده میکنه عزت را، بحث عزته و کلمه طیبه. حمد رب العالمین هم که حمد صراط، صراط مستقیم، خیلی اینا معنا داره. شما الان تو سوره انعام به نسبت بقیه دارین راجبه رحمت حرف میزنی، تو این سوره دو بار گفته کتب الان نفس الرحم، یعنی موضوع مهمی میشه بحث رحمت و در واقع این بخش قابل بررسی. این کاری که ما داریم میکنیم کار قرآن به قرآنه، یعنی ما داریم دست سوره رو نگاه میکنیم و پیوسته تو ذهنمون اینه که این سوره ها رو در نسبت هم ببینیم. نا سوره های چی هن؟ سوره های مکی هن. یعنی اگه کسی خواست یه بار سوره های مکی رو کار کنه، میتونه این پنج تا سوره رو کار کنه. خیلی هم سوره های جذاب و جالبی هن. شاید این با پنج تن آل ابا هم ربط داشته باشن. حالا البته اینا دیگه ذوقیه دیگه، یا حمید به حق محمد، یا عادی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا حسین، شاید یه ارتباطی داشته باشه که سوره فاطرش و سوره حمدش ربط داره به هر حال. یا حمید به حق محمدش، مقام سوره حمد مقام خود رسول خداست، مقام سوره فاطرش هم مقام حضرت صدیق تاریخ. خب حالا این پس ما داریم یکی از حامدات رو کار میکنیم که توی این حامدات این سوره عهده داره اینه که چی رو بگه؟ بحث سیر یا سیروریت انسان رو مطرح بکنه. سیروریت انسان یعنی شدن انسان به سمت نور، خود اینو مطرح بکن. توی حمد رب العالمین صراط مستقیم رو که مطرح میکنه، اون شاغور رو مطرح میکنه. تو حمد عبد و کتاب اون انسان مؤمنش رو، تو غیب و شهادت بسترش رو، بستر قیام و تفکرش رو مطرح میکنه، دنیا و آخرتش رو. توی حمد ملائکه هم قدرت ملائکه در ارتقای انسان رو مطرح میکنه. در واقع اینا یه ارتباطی با هم حتما داره. خب این سه تا آیه اول خیلی مهم میشن. اولیش یعنی هر کدومشون اینطوری هن که یه وچی از ربوبیت مطرح میشه و یه نقصی در عبودیت گوش زد میشه. یه وچی از ربوبیت تبیین میشه، نقصی در عبودیت گوش زد میشه. که خیلی هم ارتباط دارن. اولیش بحث خلقت آسمان ها و زمینه و جعل ظلمات و نوره. در نقصه در عبودیتش عدل گرفتنه برای خداست. عدل منی همتا معادل گرفتن. ترازوهای قدیم اینجوری بود که توی کفه جنس میذاشتن، توی این کفه سنگ ترازوی عدلش یه چیزی میگذاشتن، نبش میگن عدل. هم وزن کردن هم تراز کردن، نبش میگن تراز. وقتی میگن تراز منظورشون این ترازو. آیه دوم بحث هوالذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا و اجل مسمی. خلق از طین و قضای عجله و عجله مسمی. نقصی که در عبودیت وجود داره ثم انتم تمترون، اسمشو میگه تمترون، که یک مدل تردید کردنه که حالا بعدم راجبه صحبت میکنه. شک کردنه، تردید کردنه، یا خود را به تردید انداختنه. قسمت سوم هو الله، خدا الله، فی السماوات در آسمان ها و در زمین. الله در آسمان ها و در زمین. حالا ممکنه شما بگین مگه کسی گفته که خدا مثلا رو زمین الله نیست؟ مثل این که تأکید میکنه خودش مهمه. و یعلم و سرکم و جهرکم، علم به سر و جهر آشکار و نهان. و یعلم و تکسبم، علم به اون چیزی که انسان کسب میکنه. اینجا دیگه چیزی نیست. منتها آیه که حالا همین تو روایات هم همین سه تا آیه میگن، یعنی حضرت علامه هم آیه چهارم رو جدا گرفتن، ولی معلومه این که این چیزی نیست، یه جای خالی پیدا میکنه. معلومه اولا انسان ها در الله بودن خدا شک میکنن، تردید میکنن. یعنی فکر میکنم همین تمترون میاد همین جا، منطقه به نسبت این سه تا تعریف میشه. یعنی تمترون فی الله که فی سماوات الله و هو الله، خدا الله در آسمان ها، خدا الله در زمین. شک میکنن که خدا علم به سر و جهر داره، شک میکنن که خداوند چیزی عمل رو میدونه، این فکر کنم این خود این تمترون میاد پایین، یعنی تمترون یه موقعی در نسبت قضا و قضای عجل و عجل مسما تعریف میشه، یه موقعی هم در این بخش پایین. این میشه سه تا آیه. خود این بخش، این سه تا سه وجهیش خیلی مهمه. ببینید بعضی گزاره ها خیلی مهمن، انسان بهش خیلی دقت نداره. اینی که انسان زمین دارد و آسمان ها و سیر از ظلمات به نور، این یه گزاره ایه که با خودش خیلی چیزا رو هم کنه. یعنی وقتی شما اعتقاد به این داشته باشین، با اعتقاد به خیلی چیزا داشته باشین. مثلا اعتقاد به این داشته باشین که یه مرتبه شما وقتی وارد زندگی میشین همه چیز رو ندونید، به تدریج بدونید. در مورد عالم شدن یا قدرتمند شدن خود قائل به چی باشین؟ به مراحل و مراتب شوید. و این نیست که یه مرتبه هم این اتفاق بیفته، حتما باید لوازمش طی بشه. اینطور نیست که یهو یه کسی به تقرب خاص پروردگار برسه. مثل اینکه این مثل یه بچه ای که حتما بایستی روزها بگذره تا بشه یک سالش، بعد بشه دو سالش، دندون در بیاره، بعد بتونه حرف بزنه. این سیر پذیرفتن این مورده، اینکه عالم مراتب دارد و نمی شود بدون طی مراتب به خداوند رسید. حتما شما بایستی مراتب را طی کنید. اینا انسان تو مسئله مالی مادی این رو تا یه حدودی می فهمه، ولی وقتی میرسه به مسائل معنوی دیگه یادش میره. این قسمت اول. دو، اینکه انسان از تینه، خلقت از تین، داشتن عجل خیلی مهمه. این به معنیه اینه که انسان چسبیده به دنیاست، یعنی در اصلش میل به دنیا رو داره. مثلا تین وقتی میگن به معنی گله، اینه که به معنی تعلق به مادیات و طبیعت، به طبیعتی داره. و ولی دوره او به سر آید و اگه این رو مورد توجه قرار نده، در یه زمانی بایستی از این گل یه موجود ملکوتی خارج بشه و ساطع بشه و نباید تو گل و لای بمونه، دوره در دوره خودش. که یکی از مهمترین نکاتی که تو این سوره مطرح میشه اینه که ممکنه یک کسی ایمان بیاره ولی در زمانش نباشه. پس اینجا انسان باید بدونه که تعلقه به مادیات داره، تعلقه به زمین داره، تعلقه به خواب و خوراک و تعلقه به موارد مختلف داره، چسبیده به دنیاست، ولی از اون در یه دوره مشخصی قطع بشه. پس این دو و سومین بحثی که هست اینه که در پرستش باید تنها زیر بار یک خدا بره. نباید قلبشو جای دیگران بکنه، باید تنها زیر بار یک خدا بره. و اون خدایی که عالمه، به سر رو نهانه، و اون خدایی که عملها را حفظ میکنه و دانایی به اون عمل هاست. پس توی قسمت سوم موضوع تقوا خیلی مهم میشه، مراقبت خیلی مهم میشه، ادب مهم میشه، سبک زندگی بر اساس حکم خدا مهم میشه، انواع عبادت ها مهم میشن. که اگه دقت بکنیم که انه همین سه بخش خود سوره است. یعنی بخش اول عمدتاً داره راجبه چی صحبت، ممکنه بگین سیر کل سوره اینطوره به صورت خطی. مثلا بگین اگه سوره از آیه اول تا 165 یه سیرش آیه اوله، یه سیرش آیه دومه، یه سیرش آیه سومه. یعنی این سه تا مثل یه جاده، یه سه بانده تو کل سوره هست. منتها بخشای اول بیشتر این آیه اوله، بخشای دوم این آیه این سمتیه، بخش سومش دیگه میره این انتها. اینجوریه، یعنی همش هستا، نه این که بگم نیست، ولی ظهوری که میبینید اینطوریه. پس شما اگه این سه تا آیه رو بخونید که انه کل سوره رو خوندین، منتها به شرط اینکه کل سوره رو بخونین و تو ذهنتون تبادر بشه، بعد وقتی اون آیه اول رو میخونین کل آیاتی که در رابطه با این موضوع تو ذهنتون بیاد. البته دیگه اون انسان دیگه میتونه این کار رو بکنه، ذهنش میتونه این رو بکشه. پس از آیه اول تا آیه 165 این سه تا آیه درش چیه؟ جاریست، مثل یه رودی، رود خروشانی جاریست. پس ما انتظارمون اینه که در همه آیات این سوره سیروریت ببینیم، یعنی از ظلمات به نور، از ظلمات به نور، و تو همه آیات این سوره چی ببینیم؟ تعلق‌های باطل و دوره عمر کوتاه، توجه به تعلق‌های باطل و دوره عمر کوتاه و توی قسمت سومش توجه به الله، به خود خدا، الله در زمین و آسمان ها و علم او و عمل خود. این سه تا وجهی که داریم. حالا در قسمت اول عدل پدیدار میشه، در قسمت دو قسمت بعدی امتراع پدیدار میشه، در قسمت اول انسان احساس میکنه که غیر خدا هم میتوانند انسان را از ظلمات خارج بکنن. مثل اینکه انسان غیر خدا هم میتونه علم به انسان بده، غیر خدا هم میتونه در انسان رشد ایجاد کنه، غیر خدا میتونه انسان رو بلند کنه، از یه مرتبه به یه مرتبه دیگه برسه. فقط خدا نیست که میتونه این کار رو بکنه، غیر خدا هم هست میتونه بکنه. مثل این کسی که میره یه درسی رو میخونه، میگه دانشگاه به من این درس رو آموخت، میره یه جایی یه فنی یاد میگیره، میگه این فن را من رفتم به دست آوردم، رفتم توانمندی رو کسب کردم. احساس نمیکنه که خدا داره او رو جلو میبره. پا حساب خودش مینفسه، پا حساب دانشگاه مینفسه، پا حساب دانشگاه اروپا و آمریکا و نمیدونم کذا و کذا مینفسه. احساس میکنه اونا دارن بلندش میکنن. یا کسایی که به یه مقامی میرسن احساس میکنن که مثلا وروده در یه حزبی، یه گروهی منجر شد که اینا اوج بگیرن. گروه اوج، شنیدی؟ اوج میگیرن، اوج. یعنی برو فلان جا اوج میگیری، نری فلان جا اوج نمیگیری، بزرگ نمیشی، حتما برو فلان جا تا اوج بگیری. انسان توی اوج گرفتن برای خدا عدل میگیره. خب میدونین موجه هم هست، چون وقتی یه نفر پول داره و شما رو میتونه از یه جایی از خاک سیاه به خاک سفید برسونه، نمیدونین که خاک سفید بدتر از خاک سیاه بوده؟ اسمش سفید بوده ولی سیاه‌تر. آدم گول میخوره، نمیدونه که دارایی‌های جلوه‌اند. پس علت عدل بروز قدرت و علم غیر خداست. انسان گول اینو میخوره و تو قسمت اول عدل میگیره، تو بخش امترا نه، اون خلق از سماوات و الارض، جعل از ظلمات و نور. خداوند در سیر آسمانی شدن انسان، ببین الان یه نفری متولد نشده، آسمان داره زمین داره؟ نداره. وقتی متولد میشه هم آسمان داره هم زمین داره. حالا یه آسمان داره یا دوتا آسمان داره یا هفت آسمان داره؟ هر هفت داره داره. آیا هر هفتاش فعاله یا فعال نیست؟ نه، هفت هفتاش فعال نیست. حالا اینکه انسان میخواد از این سیر کنه، از زمین بکنه بره به آسمان ها تیه طریق بکنه، آره. بعضی ها میان دنیا رو اینقدر بزرگ میکنن که هرچی هست تو این دنیاست. ما هم خودمون گول میخوریم، یعنی بعدم خیلی راحت گول میخوریم، بعد میگیم کی دیده، کی شنیده، کی مثلا اونا رو دیده، کی آسمان های مختلف فلان پولو بچست، قدرت بچست، عد پیدا میکنه، میاد میگه فقط آسمون همین آسمونه، فقط زمین همین زمینه، قصر فقط همین قصره، زن همین زنه، مال همین ماله، همه چی همینه که هست، به چسبش. بله، ولی خدا میگه که سوره الرحمن که میخونید میگه که نه، خیلی چیزای دیگه هست، باطن عالم خیلی چیزای دیگه هست، شما بهشت دارین، تو بهشت خیلی چیزای دیگه هست، یعنی برای خدا خیلی چیزای دیگه وجود داره که به هر کسی هم نمیده. این ظاهرگرایی مفرط، اینجا ظاهرگرایی و فراموش کردن باطن، دور انداختن باطن. اینکه شما اگه صدقه بدین حتما پشتش منفعته یا نه، صدقه بدین پولت میره، اینا ظاهرگرایی مال این عدل گرفتنه. یه خدایی میسازه، نه خدایانی میسازه در ذهن غیر خدا، که تو این سوره بحث دوتا کلمه داره، حالا انشالله بعد هم مطالعه کردیم، غیر الله، دون الله، من دون الله، من غیر الله. چرا میگه غیر؟ یعنی کاری نداره که این در چه شأنیه، دون الله یعنی تازه یه خورده مرتبش هم پایینم هست، غیر خداش پایینم هست، غیریت داره، یعنی خداش غیریت داره، یعنی یه کسی دیگه هم هست، نمیش بگن برب بهم یعدل. خداوند عدل را سمال لذینه کفر رو برب بهم یعدلون نتیجه کفر میداند. این یعنی طرف کفر پیدا میکنه بعد عدل میاد. کفرم که ما قبلا راجبش صحبت کردیم، فعلا نمیخوایم صحبت کنیم، ولی این بحثش میشه تو قسمت دوم و سوم که بحث امترا ثم انتم تمترون. امترا شبیه اینه، به شما میگن که میخوایم بریم اردوی راهیان نور، تازگی هم از اردو برگشتی، بعد شما در واقعش حالشو ندارین، به دلیل دلایل متعددی نمیخوایم بریم، یعنی اول نمیخوایم بریم، اول تو دلتون هست که نمیخوایم بریم، بعد دنبال دلیل میگردین که چرا نمیخوایم بریم. بعد دنبال دلیل میگردین که این که من نمیخوام برم و چجوری درستش کنم که نرم. اینو بهش میگن چی؟ امترا. مرض خوشگلیه، خیلی خوشگل، مثلا چیزی تمیزی، خیلی تمیزی، مثلا یه بعضی مرض هستم در ذات خودشون خیلی تمیزن، یعنی جالبن. فرد تصمیم گرفته نماز نخونه، خب یعنی اول تصمیم گرفته نماز نخونه، بعد دنبال دلیلش میگرده که چرا حالا برای نماز نخوند، بعد نگاه میکنه میگه که کی گفته که حالا نماز واجبه، اینه دیگه، بالا بعدشه. امترا اول در یه ضمیر خداگاه یا ناخداگاهی یک چیزی ساخته میشه، طرف هم نمیدونه چرا، حتی نمیدونه چرا، چه مرگیش حالا دنباله بهانه جور میکنه که اونو بسازه، درستش کنه، بهش وجه بده. به همین دلیل تو قرآن به شدت از استدلال آوردن به این معنایی که ما تو ذهنمون هست خودداری میکند. یه خدا هست، قبول میکنی؟ اگه نخوای قبول کنی، اگه هزار تا دلیلم بیام قبول نمیکنی. اما اگه بنا بشه قبول کنی، دلیلم نیارم قبول میکنی. و خب این خیلی تو آیات زیادی وجود داره، یعنی امترا وجه آیه آوردن های قرآن به وجه بیان روشن بدون استدلال، بیان و ظاهر بدون هیچ استدلالی، به وجه برهانی بهش میگه. میگه روزه، میگه نه ثابت کن که روزه. میگه ببین خواستی بفهمی روزه، بفهم، نخواستی هم خب به هر حال بعدم بهت میفهمونم. بل مکر اللیل و النهار، بعد این همین روز تبدیل میشه، مکرش ظاهر میشه. پس امترا بهش میگن شک و تردید، ولی چون میره به باب افتعال مفردش مریه است، که وای چقدر این مریه خوشگله، خیلی قشنگ تو قرآن اینقدر این، من عاشق این کلمه، عاشق این کلمه مریه. مریه یعنی تابش نه، رویش نه، بگم ظهوره، یه اختلال که انسان رو میتونه به راحتی، اختلالم نه، تردیده در یه حق، وجوده یه حق، راحت میتونه آدم به اون پا بده، همچین طلبی بخوره زمین که صداش تا عرش بره. خیلی خیلی بی سر و صدا میاد، موجه هم همجوری. دیدیم بعضیا سرشون رو میدازن پایین، مثل آدم های خیلی ساکت یه جایی میشینن، بعد همه شر را آخرش به اونا برمیگرده. این اسمش رو میگن مرگن. امترا یعنی به کار گرفتن این، میگن ممارست در چیزی به تا حدی که اونو دیگه قبولش نکنه، انقدر دلیل میاره که آخرش میگه برو هر کاری دوست داری. اینا که میخوان ازدواج کنن، تحمیل کنن به خانواده هاشون، یا ازدواج نکنن و میخوان بهانه بیارن، نوعا از این سلاح. اصلا این سلاح خیلی سلاح خوشگل، تلتمی، عالی، جالب، اصلا چیز محشریه تو زندگی انسان. حالا بعضی ها ممکنه بگن آخرش نفهمیدیم خوبه بده، خودش خیلی بد گفتیه، چون پاورچین میاد، بعدم زمان را از دست میدی. مثلا میگن برو نون بخر، بعد میگی نون وایی کجاست، از کجا نون بخرم، انقدر اینو میگی که آخر نون وای میبنده، میگی الان که دیگه وقت نون خریدن. خب برده زمین وگر ساعت 7 گفته بودیم پاشه برو نون بخر، خب من کجا بدونم نون وایی هست، نون وایی نونشو میپزه، نونش اصلا سر تنوره، سر اون تیکشه، تهشه، اگه سرش باشه که نوناش خوب می تهش باشه، اونم بده باید حتما وسطش باشه تا یه نون جالبی به ما بده، ما که نمیدونیم. وسوسه از بیرونه، امترا سیخونکای خود آدمه که خیلی خوشگل، خیلی زمان آدم دست میده. میگن شما نمیخواییم برین مکه، میگی خب چند فیشش؟ میگی حالا بررسی میکنی میریم فرداش. آخه پولش سنگینه اینقدر نه لف میدی که میبندن میگن که دیگه ثبت نام تام. بعد میگی خب دیگه تموم شد دیگه، اصلا منم میخوام برم دیگه ثبت نام نمیکنم. در باقی شهادت رو میبندن، آدم و پشت اون در میمونن، فرصت ها رو از دست میدن. نبش میگن چی؟ حالت انتظار. خیلی فرصت سوزی میاره و بی جهت نیست که بلا فاصله بعدش، یعنی تو خود اون آیه میگه که عجل و عجله مسما امروز و فردا میکنه. شنیدی؟ از تصفیف امروز و فردا کردن، بعد کردن، حالا بعدش اینو بهش میگن حالتی از امترا. بعد هر دفعه به یه چیزی گیر میده، خیلی ساختارش ترتمیزه، واقعا ترتمیز. میاد یه تحلیل میکنه، اصلا باید تجزیه و تحلیل رو از این امترا یاد گرفت. اصلا چیزه آموزشه تفکر، در تفکری که رایجه نوعا رو امترای تفکری که یاد میدن نوعا رو امترای، یعنی یاد میده که چگونه یه مسئله رو میتونی در ابعاد مختلفش به ابعاد مختلف تفکیک کنی و برای هر کدومش به دلایلی یه کاری که میخوای انجام بدی یا ندی رو انجام بدی یا ندی. قبلا شما 5 تا دلیل داشتین که این کارو انجام ندین، الان کمکتون میکنه که 20 تا دلیل داشته باشی، بعدم کمکتون میکنه 100 تا دلیل داشته باشی، بعد کمک میکنه 1000 تا دلیل داشته باشی. قدرت ذهنی شما را در تحلیل موضوع قوی میکنه. مثلا میگیم که ما میخوایم بریم اردوی راهیانه، میگی با چی میخوایم بریم؟ اتوبوس. یه بار دیگه بگو، بلند بگو، اتوبوس. ببین جاده های ما نایمنه ها، میدونی که بعد زمستون برف همینطوری میاد، این موارد مختلف. این که میتونه ذهن قدرت داره که تنوع بده به این کار امتراعه، و خب این آموزش دادنیه و خوبم آموزش میدن. الان بعضی هم پول میگیرند و آموزش میدن، یعنی مجانی هم یاد نمیدن. نه من نمیگم تجزیه و تحلیل نکنیم، من میگم این تجزیه و تحلیل را در جهت چی استفاده میکنه؟ قدرت قبول نکردنه اون چیزی که در قلبه، اون چیزی که باید اتفاق بیفته، وجدان خداست، فهم خدا. بعد مثلا پیامبر که میاد، شما میفهمید که این پیامبر خداست، بعد اون میاد میگه که ببین خانواده، ببین شرایط جامعه، ببین فلان. الان درباره مذاکره موضوع امترا خیلی موضوع شایعی، کاری نداره. الان شما در ده ها دلیل دارین که هرچی این بندگان خدا میگن بابا این دلیلاتون باطله، 4 تا دلیل دیگه میاری که نخیر باید مذاکره بکنید، به این دلایل باید مذاکره کنید. قدرت خلاقیت فرد به جایی میرسه که میتونه ابعاد مختلف رو بیاره و توجیه کنه. خیلی ساختار قشنگی. هر چی به تو بگم کم گفت. آها خیلی این نکته مهمیه، چون خیلی شبیه میشه به فرایندهای تفکر. اینه که انسان حکم خدا رو دریافت میکنه توی وجود خودش بر اساس فطرتش، که حالا بعدن خورد خورد میریم جلو، بس فطرت مطرح میشه، بس صاف بودن انسانه، میفهمه این حرف خداست، توجیه میذاره کنار، حرف خدا رو میپذیره، انجام میده. حالا بعدش راجبش اگر هم خواست فکر کنه، راجبه چگونگی انجام عمل و حکم فکر میکنه، نه راجبه چیستی اون حکم، علت اون حکم، راجبه اینا. یعنی مثلا اگه بنا شد اردو رو بره و لازمه بره، حالا راجبه این که نگرانیاشو چجوری میتونه برطرف کنه، راجبه اون میشینه فکر میکنه، اصلشو میذاره روی انجام، انجامه یک. مثل این که یه مستمندی میاد سراغ شما، گرفتاره، توصیه شده اما سائل فلا تنهر، نه؟ شما بناتون رو عمل به این دستوره، رو فرایندش باید فکر کنی، نه اینکه رو این که حالا این ببین اما سائل فلا تنهر سائل، حالا رو این که چجوری اینو میتونی جوابش بدی و نهرش نکنی و ردش نکنی، بشین فکر کن ببین چجوریه. حالا ممکنه بری تو خونتون یه دست لباس برداری بیاری بهش بدی، ممکنه او رو معرفیش کنی به یه، میگه من بیمارستان میخوام، معرفی کنی به بیمارستان، میگه ممکنه دروغ بگه، یه کاری بکنی که خیالت جمع باشه که دروغ نگه. ببین تو بناتو روی عمل بگذار، منتها روی فرایندا بشین فکر کن، اون میشه تفکر. ولی اون امترا میاد میزنه همون با داس از بون میبره و خیلی ساختاره جالبی داره. خب این انتظار در ما ایجاد میکنه که این سوره رو بریم جلو. بعضیا شک دارن که خدا در زمین و آسمان اللهه. شما میگه اه مگه میشه که شک داشته باشه خدا؟ آره واقعا شک داره، واقعا شک دارن که خدا در زمینم خداست، فکر میکنم در آسمان فقط خداست. بعد ببینید همه رفتارهای انسان در نزد خدا تبدیل به گزاره میشه، هیچ چیزی همین جوری نی. میگن که شما خدا رو قبول داریم؟ میگیم بله. میگه خدای شما کیه؟ میگیم خدای ما همه افعال عالم در اختیار اوست. اینا رو یکی یکی تو ذهنتون میگه. خب دیگه چه خصوصیتی داره؟ هیچ کاری نیست که ما بخوایم انجام بدیم و در اختیار خودمون باشه، حتما بایستی او اذن بده به اون کار. حالا فکر کنیم ما موحدیم دیگه، ما داریم از زبونه موحد ها داریم حرف زنیم، بعضیه که میگن نه اصلا این حرف ها نیست، این حرف ها رو بریز دور، نه ما خودمونو داریم میگیم، کاری به بقیه نداریم. بعد یه حادثه برامون پیش میاد، یه اتفاق برامون پیش میاد، نمیدونم جیب اونو میزنن، نمیدونم یه چیزی میشه. بعد ما اتفاقا قبلش داشتیم دعا میکردیم که خدایا این جیب ما الان یه خورده دلار مولار توشه، خودت حواسش باش. با آقا عد میزنه و این دلار ها میره. خدایا ببین اگه من دعا نمیکردم تو چی کار میکرد؟ منتظر بودی فقط من دعا بکنم که جیب منو خالی بکنی؟ خب خدا که این کار نمی میره به سمت این که چند تا حالت داره، کلن یکی یکی صفت رحمتش رو اول میدازی دور که خدا یکی یکی خدا رو از رحمت میدازی خدا رو فلا. حالا جالبیه بشر اینطوریه که بشری که ما هستیم کاری به غیر خودمون نداره، همونجا یه مرتبه میبینیم این تو جیبمون مثلا افتاده بوده زیر فرش، زیر فرش رو که بلند میکنیم میبینیم یه دلارایی قبلا هم جمع کرده بودیم اونجا بوده، گمش هم کرده بودیم قبلا. ببین خدا عجب خدایی. خیلی واقعا خدا باحاله، این حالت نوسانی که ما نسبت به خدا داریم، خدا این حسمون نسبت به خدا ثابت نی، این حالت چیه؟ حالت امتراعه. شما میگین یعنی چی؟ تو اللهت در زمین مستقر نیست، یا اگرم اللهت در زمین مستقره یه الله اذیت کنه، یا الله مثلا میخواد تو رو تو سکنجی بذاره و نمیدونم یه چیزی، فکرهای عجیب غریب رو به خدا میکنی، ولی الله آسمانت خیلی خوبه. یعنی انسان ها بین الله زمینشون و الله آسمانشون فرقه. بعضی ها هر دوتاشو ندارن، بعضی ها هر دوتاشو دارن، بعضی ها یکیشو دارن، یکیشو ندارن. نوعا الله زمین آدم ها نیست و بعضی ها اصلا صراحتا اعلام میکنن که الله زمین نیست، ید الله مغلوله، اصلا دستش خدا بسته. اینا حرفشون اینه، خداوند نظام عالم را به اسباب سپرده و خودش رفته کنار. شما اگه میخواییم موفقیتی به دست بیارین، برین سراغ اسباب، اسباب رو کوک کنین، جریانات درست میشه. حالا جالبش اینه که خدا هم بعضی وقتا یه همچین حرفایی میزنه که حالا ما بعدن راجبش صحبت میکنیم. خب این شد سه تا آیه اول. تو سه تا آیه اول شما چی یاد میگیرین؟ با یه مفهوم آسمان ها و زمین، نور و ظلمات، تین و عجل و عجل مسما، دو تا عجل دیگه. خب این دیگه از کجا اومد؟ از عجل مسما، عجل قطعی، یعنی میتونه یه چیزی عجلش زودتر بشه یا دیرتر بشه، عجل مسما دیگه حالت قطعی پیدا میکنه. و یکی هم سر و جهر و کسب. سر و جهر و کسب، یعنی اینها شبکه مفهومیه که تو این سوره خیلی مهمه. سر یعنی آنچه که در درونه و در لایه‌های درونی انسانه، ممکنه خود فردم حتی بهش اشراف نداشته باشه. بله؟ دیگه خدا رو دیگه میذاریمش اینجا، الله رو میذاریمش اینجا، میبریمش. اینا کلماتی هست که میاد توی انسان میشن. انسان با نور و ظلمت کار داره، انسان با تین کار داره، انسان با عجل کار داره، انسان با عجل مسما کار داره، انسان سر داره، انسان جهر داره، انسان کسب داره. حالا کسب رو بعضیا مطلق عمل معنی کردن، ولی به نظر میرسه که کسب به معنی عملی است که در ازای به دست از دست دادنی به وجود میاد. تعریفش مثل هزینه است. هزینه، نه خزینه و هزینه، هزینه، هزینه. کسب با ابتقا، نه این ابتقایی به معنی طلبه، این هزینه کرد. آره، به دست آوردن در ازای هزینه، که این هزینه سنگین تر. شما رفتین یه جایی ثبت نام کردین برای یه دوره‌ای، ولی یه پول درشتی دادین، وقتی میگن فلان جا، اون پول تو ذهنتون میاد. جا اون عمله، اونو بهش میگن کسب. نه، ابتقا حالت طلبه از روی ولعه. نه، اون اصلا طلبه، نه به دست طلبه. ابقی، حالا بعدم میخونیم تو همین سوره ابقی داریم. کسب درسته که شما در قرآن میبینید در جاهای مثبت و منفی اومده، هم مثبت اومده هم منفی اومده، ولی معنیش نسبت به عمل یه خورده سطحش پایین تره. یعنی طرف هزینه کرده و پیش چشمش هست، هزینه هاش پیش چشمش هست، یعنی جا زخمش هست، آره به دست آورده، ولی اون چیزی که سر نهانه. منتها برای انسان خیلی مهمه، از همین جایی که ناراحت میشه و از همین جایی که خوشحال میشه، همون جایی سر، هر کی خواست پیداش کنه تو وجود خودش، همون جایی که منشأ غم و اندوه انسان یا شادی انسانه کجاست اگه تونست پیدا کنی. بعضی وقتا خیلی گرفته ای و هرچی دست میکنی میبینی کجاش بخوای صاف کنی بهش نمیرسی. سرور از سر میشه نهانی که خواستگاه غم و شادیست، از اونجا غم و شادی میزنه. شما خیلی وقتا نمیفهمین آدم دلش گرفته همینجوری، اونجا رو بهش میگن سر. جهر اون حالتیه که میگه کبکش خروس میخونه، شنیدی؟ یعنی میگن ظاهر میکنه اون چیزی که داره رو آشکار میکنه، دارایی داره آشکار میکنه، حرف داره آشکار میکنه، بروز میده آشکار میکنه، همه متوجه میشن. پس اینا میشن کلید واژه های این سوره که فعلا باش کار داره. باطن اونیه که ظاهر نیست، ولی جهر توش نمایان کردن مهمه. باطن با سر، سر نخ نه سر وقتی میگن در مقابل جهره، یعنی یه جایی که میتونه کاملا مخفی باشه. شما میتونی یه چیزی رو سالهای سال، 5 سال، 10 سال، 20 سال، 30 سال چیکارش کنی؟ مخفی کنی. توی سر مخفی کردنه، تو باطن بحث مخفی کردن نیست، پشته. حالا ببینید تو این سوره این واژه ها در حوزه انسان خیلی مهم میشه. مثل این که انسان سوره رو فقط همین رو بهش میدن، میگن برو تو سوره. حالا برو تو سوره ببین چی کار میکنی. خیلی چند تا واژه کوچولوه، ولی خب همه زندگی انسان جان. جهر آشکار کردنه، آره. نمازهای جهری، نماز ظهر اخفایه، جهر به من آشکار. نماز صبحتون شما باید چی کار کنی؟ جهر، یعنی بایستی بلند بخون. میگی بابا بچه خوابه، میگی خب به هر حال گفتن نمازو بلند بخونی دیگه. میگی بسم الله الرحمن، بایستی حتما جوهره ستاد بیرون بیاد، بهش میگن جهر. نه به اینطوری بکنی بسم الله الرحمن، میشه خفا. سر نمیشه ها، سر اینا بهش میگن. حالا جالبیش اینه که جهر در مقابل مخفیه، در مقابل سر، سرم نیست. سر خودش برای خودش سر، اصلا سر قرآن سر. خب این تا اینجا سه تا آیه رو گفتیم. غیبه متصل به انسانه، آره این خوبه، خیلی خوبه این. حالا اگه خواستین اینو شکلشو رسم کنین چجوری رسم کنین؟ شکل بش بدین، بد نیست. بعضی وقتا که مؤلفه ها رو میبینین میگن که نقاشی کنین اینا رو. ظلمات و نور اینجوریه، اینم میشه آسمان ها، اینم میشه زمین. نقطه شروع هم میشه تین، اینم میشه عجل، بعد میشه نور، میشه ظلمات، عجله مسمى و این دیگه. حالا این تا یه جایی به هر حال تو این دنیا یه جایی میبرندش دیگه، ملائکه پیک میبرند همون جایی که ترق رو میبرندش میشه عجله مسمى. حالا این آدمه دو وجه داره، یه جهر داره، وقتی میگیم جهر یعنی بیننده داره، شنونده داره، وقتی میگیم سر یعنی کاملا مخفیه و توه، یعنی نصفش تو زمینه، اینطوریه. نگاه کن، شنیدی هم میگه نصفش تو زمینه؟ نمیش میگه سر، درسته؟ ظلماتی میشه؟ همش ظلماته دیگه بیچاره، تا اینجا هم که میرسه به نورم میرسه بازم دندازه ظلمتش ظلماته دیگه. نور فقط یکیه ولی ظلمات همش ظلماته، چون داره همینطوری از پوسته در میاد به کمال میرسه، به کمال میرسه. بعد کسب، این بنده خدا همینطوری که میره و من نعمره نونکس و از دست میده، چشم از دست میده، پا از دست میده، سلامتی از دست میده، همه چی از دست میده تا برسه اینجا. یعنی تو طبیعتش مرتب داره چی کار میکنه؟ جا میذاره، جا میذاره، سلامتی جا میذاره، پول جا میذاره، کم میشه. آره، از جسمش کم میشه، از مالش کم میشه. کسی هم نگه که من هرچی به سمت مرگ میرم پولم بیشتر میشه، هیچ هم بیشتر نمیشه، تو بمیر تا بهت بگم هیچ نمیشه، غیر ممکنه. کسب اینطوریه، یعنی همینطور در ازای به دست آوردنه کلی از دست میده. وای چقدر ما میگیم و میخندیم، ولی خب داستانش یه خورده بفهمی نفهمی یه خورده چه سر آدم و غمگین میکنه. پس کسبم میشه اینی جا گذاشتنه. ببینید الان مثلا این اینجوریه، اینجا اینجوریه، اینجا کوچیکتره. اگه این بنده خدا توی اون بخش نورش نور نگیره و به اون تبدیل نشه، باخته کامل. این چون ببینید همینطوری باید داشته ای داره همینطوری اینا داره میذاره 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 میره جلو، اگه تو بخش نورش نورانی نشه، آره دیگه هیچ دیگه نداره، آره دیگه آفرین. حالا اینا تو سوره به قول این علما با این جریان شروع میشه، یعنی مثل این چیزه اگه کسی بخواد فیلم درست کنه این میشه اون قسمت اوله اون فیلمش. چی؟ آره ورودیه. حالا بعدش دیگه داستان سوره شروع. و اما بعد، یعنی تا آیه 3 رو که میگن میگه و اما بعد، میاد سراغ حضرت علامه آیات اولیه سوره رو خیلی تو دستبندیش ریز ریز دستبندی کرد. مثلا اول از 1 تا 3 رو گرفت، بعد از 4 تا 11، 12 تا 18، 19 تا 20، 21 تا 33، 34 تا 30، اینجوری خیلی قدماشو ریز ریز گرفت و داستانش هم همینطوره که قدماش ریز ریزه، تیکه تیکه است، ولی همش هم یه پارچه است. یعنی حتی بعد جاش هست که میگن که جدا میکنن، بعد میگن خب این با قبلش هم ارتباط داشته. مثل این بزرگ راه هست که چیز میزنید، نشان میزنید، میگه که 2 کیلومتر همینطوری برو جلو، وقتی که 2 کیلومتر میگه جلو، میگه خب حالا 3 کیلومتر برو جلو، میگه خب من که داشتم میرفتم جلو، میگه خب برای که بدونی که یه وقت خوابت نبره ما میگیم خودش تیکه تیکه میکنه. یا مثل این بزرگ راهای تهران هست که هر تیکشو به نام یه شهید میذارن. یا این تیکه چه فرقی کرد دیگه، به هر حال این مال شهید فلانیه، بعده من که ما اسم شهید میذاریم. این سورش این طوریه، قطعه قطعه هاش، یعنی همینطور تا آخرشیه اتوبانه، ولی خب نام شهید 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 گذاشتن که شما خوابتون نبره. ولی واقعا آیه 1 تا 3 خیلی ممتاز. آیه 4 و ما تعطیه من آیت، من میخوام انشالله تا آیه 11 رو همینطوری براتون بخونم، خیلی هم راحت مثلا از این آیات، خیلی راحت دند خلاص بزنی میره جلو. یه و ما تعطیه من آیت من آیات ربهم الا کانو انها مرزی، یعنی هیچ آیه‌ای از آیات پروردگارشون براشون نیامد، یعنی حتی یه دونش هم جان انداختن از همش اعراض کردن. یعنی حتی مثلا اشتباهی هم یوهی نشد که یوهی یک شما مثلا بهش توجه کنن. و ما تعطیه من آیت، اینقدر انسان جالبه ها، اینقدر انتخاب داره ها، اینقدر قدرت تصمیم گیری داره، نخواد به پذیره، هر کاریش بکنی و هر آیه‌ای هم که بیاد در هر حالتی بیاد نمیپذیره. این جالبه دیگه، خیلی خوشگله، عجب انسان باحالی، واقعا باید تحسین کردی از خدای این که تونسته یه همچین موجودی رو به این با این قوه اختیار، خیلی مهمه قوه اختیار، که حتی یه دونه هم نباشه و رد چیز کنه، موضع گیری کنه. حالا بعضی هم ممکنه بگن یعنی چی؟ حالا اگه از منظر خلقت نگاه کنی خیلی عجیبه، حالا اگه خودت جزء اون آدمه بشه خیلی بده، تو بیا از بیرون نگاه کن. فقط کذبوا بالحق، خب اینا مشکلشون چی بود که اعراض کردن؟ این فا ارتباط میده به قبلش، اعراض کردن یعنی چی کار کردن؟ میگه میفرماید اون حق را لما جاءهم، وقتی اومد اثبات شد، جاء به واقعی میاد که یعنی اینا واقعا فهمیدن که این حقه، کذبوا، گفتن نه این نیست. فسوف یأتیهم انباء ما کانوا به یستهزئون، ولی به زودی خبر آنچه را به باد مسخره میگرفتن به آنان میرسد. این هم خودش بحث دیگه، فسوف به زودی یأتیه میآید انباء ما کانوا به یستهزئون. آره ببین آیه 5 زیر آیه 4 مطرح میشه، میگه حالا بعدم توضیح میدم براتون، اینا آیاتش جالبه، خیلی خیلی اینا آیاته از نظر اصلا آیه چیه، استهزا چیه، تکذیب چیه، همینو بخونیم بریم جلو. علم یرو، آیا اونها ندیدند یا مثلا ندیدند یا در درگرگی میکنه، کم اهلکنا من قبل من قرنن، که ما چقدر از اقوام پیشین رو هلاک کردیم، من قرنی که مکناهم فل ارض، اقوامی که مالم نمکن لکم، قدرتشون خیلی بیشتر از شما بود. مکن نام فل از مالم نمکن لکم، این بلافاصله التفات میکنه به شما. شما نشستین تو مجلس یه با تو هم داره از قومت دیگه حرف میزنه، یورو میکنه به شما. اصلا نمیشه با این سوره شوخی کرد، خطابش عوض میشه. میگه که کم اهلکنا من قبلهم من قرن مکناهم فی الارض مالم نمکن لکم برسلن سما علیهم مدرارن و جعلن الانهار تجری من تحتهم و اهلکناهم به ظلومهم و انشعنا من بعدهم قرنن آخرین. یعنی اینا بارانهای پی در پی داشتن، از نهرهای جاری از زیر پاهاشون میرفت، به خاطر گناهانشون نابودشون کردیم، جمعیت دیگری بعد از اون پدیدار کردیم. ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس، اگه ما نامه ای روی صفحه‌ای بر تو نازل کنیم، نیه برمیگرده به پیامبر، ولو اگه نازل کنیم بر تو کتابی را در قرطاس یه صفحه‌ای، فلمسو، حتی اونها با دستشون هم لمسش بکنن، اونها را با دستهای خود لمس کنن، به ایدیهم لقال الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین، نمیپذیرن، میگن این سحر معلومه که سحر مبینه، یعنی واضحه که این سحر دیگه، شما یعنی شک داری سحر مبینه، یعنی این که معلومه که دیگه این سحر دیگه. آره این امترا، آره این خودش امترا. حالا معلوم میشه که اون ادله و امترا را همینطوری داره چیکار میکنه، مطرحش میکنه، میاره تو صحنه. و قالو، از بهانه های اونها این بود. ببینی آها، ببینی از بهانه های اونها امترای حالت میخواد نپذیرن. و قالو لولا انزل علیه ملک، گفتن چرا فرشته ای بر اون نازل نشد. ولو انزلنا ملکن، ولی اگه فرشته ای بفرستیم، لقضی الامر ثم لا ينظرون، کار اونها تموم میشه دیگر، به اونها مهلت داده نمیشه. یعنی اگه فرشته ای بود که اینا وقتی مخالفت میکردن که همون موقع پودر میشدن میرفتن راه با دیگه. ولو جعلنا، اگر یعنی خود خدا هم داره سبکش و سبک احتجاج و جدل با اینا به کار میبره. ولو جعلناه ملکن، اگر او را فرشته ای قرار میدادیم، اولش اینه که اگه ما با او فرشته ای میفرستادیم، اونا اصلا روی زندگی را نمیدیدن. دومش اینه که ولو جعلناه ملکن، اگه خودش فرشته بود، لجعلناه رجلا، حتما به صورت یه انسانی در می اومد. بعضی ها گفتن انسان، بعضی ها گفتن مرد، بعضی ها رو مرد بودنش حساسن، به دلیل اینکه انبیا همشون چی بودن؟ مرد بودن. و لبسنا علیه ما یلبسون، یعنی همانطور که آنها، یعنی کار را بر آنها مشتبه می ساختیم، همانطور که آنها کار را بر دیگر را مشتبه ساختن. یعنی نمی فهمیدن این آخرش ملکه یا آخرش اون انسان. یعنی اگر هم بنا بود انسان باشه، اینا نمیتونستن تشخیص بدن که این انسانه یا ملک. و لقد استهزأ برسل من قبلک، جمعی از پیامبران پیش از تو رو استهزا کردن. فهاق بالذین سخروا منهم ما کانوا به یستهزئون. قل، این دیگه تا اینجا پس تا آیه ده این یه دسته شد. برگردیم اول یه بررسی بکنیم و بعد دیگه این آیات رو ببینیم. این الان شما، الان این نقشه شماست. اولین بخش سوره با یه شروع طوفانی آغاز میکنه، با کسی شروع میکنه که داره با یه نبی یا رسولی فرض هست که اون کسی که توی این محور داره انسان ها رو کمک میکنه و اونا رو داره. این اسمش هادیه. به نظر من هر جایی که بحث آیه یا آیات میاد، نوعا اولین شخص خود نبی یا رسوله، یا آیه میاد یا آیات میاد، یعنی خود رسول. یعنی وقتی میگه ما یا تعتیه من آیت من آیات، یعنی من نبی من رسول، یعنی آیه یا آیات در قرآن مصداق اولیش شخص شخیصه ولی الهیست. بله، آیه که میاد داره وجه این که این کسی میاد که انسان رو داره کمک میکنه، یعنی آیه به معنای حامل ذکر. حالا ذکرش ممکنه انذاری باشه، ممکنه حالتهای مختلف داشته باشه، که می شود به او پیوست و نجات یافت. یه سیر نزول داره و یه سیر صعود داره. بمیگن آیه تفاوتش با ذکر اینه که حامل ذکر از یه طرف، بعد حامل اون انسانه برای نجاتش از طرف دیگه. مثل این که مثل کشتی یه جایی طوفان شده، یا مثلا دیدین تو جاده ها برف میاد، ماشینا میان کمک میکنن، اینا این که میان کمک میکنن از یه طرف نوید دهنده حیاتن، از یه طرف امکان این که شما بهش ملحق بشین برای نجات را دارن. اینطوری فقط انذار بدن، میتونن دست شما را هم بگیرن. داری میگه آیه، پس بعضی ها میگن نشانه است. نه، آیه نشانه نیست، آیه نشانه نیست، نه اینکه نشانه نیست، خیلی بالاتر از نشانه است. بلند میکنه، برت میداره، میبرتت. نمیش میگن آیه، میاد و میبره. الآیه ماهو، وقتی میاد تو رو میخواد به سمت نجات ببره. پس اینجا آیه میاد. حالا استهزا یعنی چی؟ یعنی من به ذکر او اعتنا نمی کنم و دست او رو نمیگیرم، سوار ماشینش، سوار قطارش، سوار کشتیش نمیشم. به معنی مسخره نیست، به معنی این که میگم برو بابا ما نیازی نداریم، به معنی ترده. ما خودمون ماشین داریم، ماشین ما رو میبره، قطار اصلا قطار مال خودمونه، اصلا قطارهای همه عالم مال خودمونه. ها؟ به کوه پناه میبرم. آره، این کی گفته این میتونه؟ کی گفته اصلا خدا به این قدرت داده؟ این که یه لاقبایه خودش هم نمیتونه جمع کنه، این که پول نداره، این که قدرت نداره، ولی ما قدرت داریم. نمیش میگن چی؟ اینا گفتگوهای یه فردیه که استهزانی که مسخره بکنند و اونا بهش میگن مسخره. استهزانی یعنی از حذفه، حذف یعنی چیزه، یه چیز بی خود، یه چیزی که توش پوچه، پوکه. میگه این آیه نیست، پوک است، پوچ است، چیزی توش نیست، نه حامله ذکر است، نه قدرت نجات دارد. به اون میگن من خیلی دوست دارم اینا رو شهود کنید، خیلی مهمه، شهوده اینا خیلی مهم. کجاها آیه دیدید؟ کجاها آیه دیدید؟ اصلا شما آیه دیدین؟ ببین؟ اصلا شما آیه دیدین؟ اصلا شما آیه میبینید؟ یا آیه نیست که نمیبینید، یا هست. خب ما هم استهزا میکنیم، یعنی چی؟ ما میگیم ما که نمیبینیم. اگر کسی در مسیر زندگیش برای خودش حامل هدایتی نیابد، یعنی آیه نمیبیند و دست رد به آیه ها میزند بدون اینکه خودش متوجه، نمیبینه آیه، نمیبینه که بخواد متوجه آیه باشه. حالا این آیه میتونه کی باشه؟ ببین، یه دوست مؤمنی دارم که این خیلی نماز خونه، اهل خداست. هر موقعی من میرم پیش این متحول میشم، از گناه بدم میاد، در من یه تحولی ایجاد میکنه. من وقتی با او هستم و او قرینه، حتی ارتباط دارم، اصلا دوستی دارم، دیگه از گناه جدا میشم. آها میشد، پس شد این آیه. حتما تو آیه یه اتصاله و جدا شدنه از هلاکت. ببینید اینا جزء ویژگی های آیه. برای ما آیه را بد معنا کردن، بد معنا کردن. به همین دلیل که آیه رو برای ما معنا کردن، ما آیه رو سطحش رو خیلی میاریم پایین. یعنی اگه من الان به شما بگم که شما تو زندگیتون آیا آیه دارید یا ندارین، به سختی با یه آدم فکر بکنه و جواب بده. البته لازم نیست به سختی. حالا حکومت دینی، انقلاب اسلامی به عنوانه آیه است، ولایت فقیه به عنوانه آیه است. کسی تمسک به ولایت فقیه داشته باشد نجات پیدا میکنه، آیه است. نماز آیه است. آها ببین، خیلی آیه تو زندگی ما. اصلا کافیه یه نفری نماز نخونه، شما خیلی نگران میشین، میگه این دیگه رفت، یه آیه است. ببین آیه جنسش نگه دارنده است، جنسش معوا دهنده است، جنسش حفظ کننده است. پس شد و ما تعطیه من آیت من آیات رب امن لاکان و انها مارزین. یعنی اینا هر چی که وسیله نجات برشون فرستادین، اینا اعراض کردن. فقط کذب و بالحق لما جاءهم فسوف یأتیهم انباء ما کانوا به یستهزئون. اینا، این آدما تبدیل میشن به این آدما تبدیل میشن به افرادی که در زندگی یه سری قوانین هلاکتباری روشون سوار میشه. این کسایی که اعراض از آیه میکنن. بله؟ بله. بعد ببینید، همین که فرد اعراض میکنه از آیه، یه مدتی رو تو این عالم زنده است، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 100 سال. ما نمیدونیم. عجله مسلم ماشا نمیدونیم. فقط خدا میدونه. این خبرهای این میره در غیب. اینجوری میشه. شما فکر کنید این تخت عمل، این تخت روش اینه. ولی این پشتش، پشتش اینه که یک روز فلان فلان کار شد، از بین رفتن تمام احساسهای درونی او، روز فلان فلان کار انجام داد، از بین رفتن بینایی فرد، روز فلان فلان طور شد، از بین رفتن شنوایی فرد. یعنی توی پشت این ماجرا شروع میکنه قانون ها جریان پیدا کردن و عمل کردن در غیب. پس عمل قوانین که بهش میگیم کارکرد قوانین، کارکرد قوانین غیبی تحت تأثیر آیه گریزی، بهش میگن چی؟ انبا. بهش میگن انبا. بله دیگه. نه تو ترکیبش دیگه. اون آدمه رو دارم میگم، انبا ما یا سطح اون رو دارم میگم. آره کاملا غیبه. کم کم یه روز مثلا 20 اسفند که میشه تمام احساس درونی فرد خاموش میشه دونه دونه، نوبت به نوبت. سه ماه بعدش بیناییش از دست میده، 6 ماه بعدش شنواییش از دست میده. به این میگن انبا. انبا رو ما خبر معنی میکنیم. در صورتی که نبع به معنی فقط خبر نیست، به معنی اون چیز غیبی است که فقط با خبر قابل رویت می شود. این میشه نبع. آره آره آره. ببین وقتی این خبر میاد که احساس درونیش از بین رفته، اون نبعه، اون غیب است. خبر اون غیب است. وقتی که خبر میدن بیناییش از بین رفته، اون نبعه، اون غیب. بعد اینا میشه انبا. خودش خبر میده دیگه. الان فسوف یأتیهم به زودی برای آنها می آید انبا و ما کانوی از دسته اون. نه نمی فهمه. ولی بقیه می فهمن دیگه. بقیه می فهمن دیگه. آره این بدیه این داستانه که به تناسب بدیهایی که او در زندگی می کنه و با آیه نجات پیدا نمی کنه، غیبش پر از چی میشه؟ پر از قوانین آسیب زننده هلاکت بار میشه. خود ظهور این قانون ها میشن خبر. نه یأتیهم فسوف یأتیهم به زودی خبر آنچه به باد مسخره میگرفتن ماکانو بهی یعتیه می آید ایشان را. خودش هم ممکنه از دست یه حالی شدنشو میفهمه، یه اتفاق افتادنه میاد، آره اونم میفهمه، درسته که خیلی اجمالی میفهمه. منظورم از این موضوع اینه که خبر فقط یه خبر نیست، پشتش قانون عمل میکنه، به شکل خبر ظهور پیدا میکنه. خب من دیگه این قسمت ها این هم شد چی؟ اعراض به معنی اعراض یعنی خود را در معرض قرار نمی دهد، مثل قایم کردنه، مثل نشنیدنه، اصلا نمی شنوه که بخواد هدایت بشه. استهزا یعنی خود را در معرض طرد حق قرار می دهد. تکذیب یعنی حقایق یا گزاره های حق را میبیند، میفهمد و انکار میکند یا از آمدنش یا استقرارش در وجودش جلوگیری میکند. اعراض خیلی اینا جالبند ها، مثلا اینا فراینده در ظلمات فرو رفتن و از ظلماتی به ظلمات دیگر شدن. آره ببین اعراض میاد چی کار میکنه؟ رفتاریست. یعنی چی کار میکنه؟ در رفتار خود را دور نگه میدارد. دیدین میخواد نبینه میشه پا میشه میره یه جای دیگه، تلویزیون رو خاموش میکنه، اصلا مواجهه به وجود نمیاد، ترک مواجهه است. خیلی ناجالبه، خیلی ناجالبه. خودش هم یه مدل امترای فراینده، نه هر کدومش در یه جایی استقرار پیدا میکنه. ببینی مثل اینکه انسان همشو به کار میگیره ولی سر جاش. آره جا به جا فرق میکنه، یعنی خود اون جا هم که میگین یه خود اون برم این طرف اون طرفش هم برین اعراضم هست. توی استهزا مواجهه صورت میگیره، برخورد هست، تقابل صورت میگیره، تقابل فکری در مواجهه، تقابل فکری و نوعی برخورده، حالا یا استدلالی برخورده ترده دیگه، بستگی داره، رفته باشه درس خونده باشه استدلال، لاته کوچه میدونی باشه همینی که میگم، بستگی داره به سنفش دیگه، کاری به سنفش نداشته باشین، اصلش اینه. در واقعش یه تقابل فکریست، یه تقابل فکری توی تکذیب میاد روی ناحیه عقل میشینه. یعنی جلوگیری از فهم و تصدیق درونی. یعنی میاد دقیقا وسط درون انسان قرار میگیره. مثل اینکه انسان یه وسطی داره که بهش میگن تصدیق و تکذیب. آهان، نه اینجور نیست. چرا هست؟ اونی که انسان را نسبت به یه کاری منعطف میکنه یا یه کاری رو نفی میکنه. مثل قطارا وقتی میخوان حرکت کنن از این مسیر به اون مسیر باشه، یه چراغ قرمزی میگه وایسا. آها، این که میگه برو، میگه نرو، وایسا. این حالتش اینطوریه، حکم داره. آره، توش حکم میشه. این حاکم درونه. توی اینها از همشون محکمتر تکذیبه. از همشون محکمتر تکذیب. از همشون قلدر در تکذیبه. یعنی اینه که بقیه دارن دور و بره اون چیکار میکنن؟ میفلک. خب اینجا میشه ترک مواجهه، این در مواجهه، این در درون خود. این میشه آنچه در درون میگذرد. آفری آفری. این میاد کلن کارکرد آیه رو ساقط میکنه. از اینجا در واقع از اینجا شروع میشه. شما اون از اون بالا میبینی، از اعراض میبینی، ولی در واقعش از کجا شروع شده بوده؟ از تکذیب شروع. خیلی تکذیب، هرچی امترا خیلی خوشگله، هرچند امترا هم دست کمی از تکذیب نداره، ولی صورت تکذیب خیلی کریه و کثیفه. خیلی کثیفه، یعنی کریه تر از تکذیب در عالم وجود نداره. یه چیز عجیبیه که ما باید ازش براءت پیدا بکنیم. خب حالا این شد آیه تا آیه 5. ببینید آیه 6، آیه 7، آیه 8 اینا رو بعدم بریم تو تفسیر بخونیم. من میخوام فقط اون سرنخ ها رو بهتون بگم، نمیخوام آیه ها رو، تفسیرشو تو تفسیر المیزان میتونید بخونید. اینجا میاد یه پدیده عجیبی رو از آیه 6, 7, 8, 9, 10 مطرح میکنه. دلم میخواد اینا بذارم خودتون کشف کنید. یعنی خودتون مثل چیز. خیلی جذابه این آیات. حالا تو شما میگی چه جذابی، مردم دارن میرن تو جهنم، شما میگی جذاب. نه، این ساختاره فکری انسان که اصلا فکر کنید این فرشته های 70,000 تا اگه کاریکاتورشون رو بکشین همشون دستشون رو زیر چونشون گذاشتن اخم کردن، در تأملند، در تفکرند که چی میشه که این انسان خودش رو به اقوا و انحراف میندازه. هر 70,000 تا. بچون اصلا موندن تو کار این بشر که چی جوری میشه. ببینید میگه که اگه شما کافی بود به هلاکت افراد قبلی خودتون فقط میدیدید، اگه میدیدین دست از تکذیب برمیداشتین، استهزا نمیکردین و اعراض نمیکردین، پس قبلی های خودتون رو ندیدین. دو، کافی بود که به کتاب و وحیی که خدا داده بود توجه میکردید، ولی شما باز اون رو توجه کردین، نسبت چی بهش دادین؟ سحر بهش دادید، با وجود این که به شدت فهمیدین که این متن متن درستیه و متن پویاییه و متن به جای این که بپذیریده. وقتی میگه سحر یعنی اتفاقا غلبه متن رو فهمیدید، محتوای متن هم فهمیدید، کاربردش هم فهمیدید، کارکردش هم فهمیدید، ولی چون میخواستین نپذیرین نسبت چی بهش دادین؟ سحر بهش دادید. پس اینم دو. سه، اومدیم سراغ رسول. رسول رو دیدین، دیدین چقدر آدم خوبیه و دیدین چقدر صد داره، بعد گفتین که این خوب بود، یه ملک هم باش میمد. حالا ملک میمد نمیمد نگفتید که خودش ناتوانه، گفتین خوب بود ملک باش میمد. یعنی بهانه آوردید که ملک چرا باش نید. حالا شما ممکنه آخر رو هم بگیم ما که هیچ کدوم از اینا نیستیم، برای چی داریم به ما میگه؟ حالا بعد هم میبینیم که ما جزء اینا هستیم یا نیستیم. نکته چهار، ببین همه از اینجا شروع میشه، از تکذیب شروع میشه، همش از تکذیب. نکته چهار این شد که گفتید که اگه این رسول حرفای حق داره و حرفاش خیلی خوبه و از خداست و خدا از آسمانه، پس لابد بایستی یه ملکی نازل می شد از آسمان، ملکی حرفا رو به ما می زد. باید حرفتون اینه، جنس حرفهای آسمانی را آسمانیان باید به ما می گفتند. آره، باز امکار آفری انکار خود و هزم. بعد گفتین که این چون ملک نیست پس بنابراین احتمال صدقش خیلی کمه، اگه خدا واقعا خدا بود بایستی یه ملک برامون میفرستاد. پس شد این چهار تا وجه از تکذیب براتون مطرح میکنه. حالا شما ببینم چی کار میکنید که به وسیله این، ببینم تا فردا میتونید این کارو بکنید یا نه، به وسیله این چهار تا تکذیب هر آنچه تکذیب در عالم صورت میگیره رو به این چهار تا دست چیز کنید، رب بدید. حتی تکذیب هایی که در خود ما اتفاق میفته، میگیم ما که تکذیب نکردیم، که ما که تکذیب نکردیم، مثلا ما تکذیب نه، ما تکذیب هیچ چیز رو تکذیب نکردیم. خب انسان، هر کسی یه روی خوب داره یه روی ناخوب داره دیگه، نه؟ شما که نمیتونیم بگین که فقط یه رویید، یه روی ناخوب هم داریم. اون تکذیب روی ناخوبتون رو بگین. درسته که شما همه روی خوبتون رو میبینن، ولی خب یادم ناخوبم دارین. هر انسانی یه روی یه ناخوبم داره. اساساً دور دنیا اینطوری، دور زندگی اینطوریه که بعضی وقتا شدت ها و ابتلاعات منجر میشه که این دور ناخوب میاد بالا. بعض وقت این دوره خوبه بالاه، بعض وقت دوره شما ببینید این چهار تا چجوری وقتی تو اون آدم ناخوبتون، اون روی بدتون گفتن یه کاری نکن اون رو بالا بیاد، اون رویی که بالا نیامده و بنا هم نیست انشالله هیچ وقت بالا بیاد، اون چجوری تکذیب میکنه؟ مثلا الان شما میخواین یه کاری بکنی، یه کار خوبی بکنی، رو خوبتون چجوری اونو تصدیق میکنه، رو بعدتون چجوری اونو تکذیب میکنه؟ میشه که فهمید دیگه. به هر حال شما هر روز کار خوب دارید انجام میدین دیگه، نه؟ نمیتونین بگین که کار خوب انجام نمیدین. حالا نگاه کنین، اگه بخواین اون کار خوبو انجام ندین چجوری تکذیب میکنید؟ میشه اون روی بعدتون. بعد از وقت یوی آدم اینطوری میکنه، بعد میده که همش بیچاره روی بعدش فقط کار که میکنی، بگی که خب اون روی خوبم کدومه؟ بعد باید یه روی خوب برای خودت فرض کنی، بعد میده که اه 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 فعلا که این رو بده فقط داره تو زندگی تذیه گردونی میکنه. خب اینو بشه تا فردا بشینیم فکر کنیم ببینیم که سوالمون اینه تکذیب حق در زندگی روزمره ما چگونه شکل میگیرد و چگونه خود نمایی می کند. خیلی نامرده به خدا، خیلی، چون یه جوری شک می گیره یه جوری خود نمایی می کنه. الزامن شک گیریش و خود نمایی کردنش به یه وزن نیست. گاهی شک می گیرد غیر موجه، خود نمایی می کند موجه. دیگه اینجا کار سخت میشه. فرشون چی میگم؟ یعنی وقتی که تکذیب شک می گیرد غیر موجه و خود نمایی می کند غیر موجه، تشخیصش راحت. وقتی که تکذیب شک میگیرد غیر موجه و بازیگری میکند و خود نمایی میکند به صورت موجه، دیگه شما چی میشه؟ داستانتون نمیتونید دیگه تشخیص بدین. گول، انسان گول خودشو میخوره. خب راهش اینه که ما ببینیم این تکذیبه چجوری. میگیم چهار دسته تکذیب دارید. تکذیب عدم رویت هلاکت امثال. امثال یعنی امثال خودمون. خب نه، اینا رو دارم میگم باید تبدیل بزنی. تبدیل زدنش مهمه. ولی پس البته اینم خودش مهمه، این تبدیل کردن این واژه ها به اینم مهمه. ندارم میگم که بعدن نگین نشد. پس شد عدم رویت هلاکت امثال مال اولیش. دومیش میشه عدم باور به حقایق، به حقایق کتاب. امروز حضرت آقا راجع به کتابیه تعبیر جالبی کردن، خیلی جالب. حقایق کتاب یعنی اون چیزی که در قواره زندگیست. بعد سه، عدم باور به نیرومندی ولی الهی، رسول الهی. چون بند خدا نه پول داره نه مال داره، فقط به وحی اون. ما خیلی چیزا برامون موضوعیت نداره و قسمت سوم چهارم اینا چیه؟ عدمه. ولو جعلناه ملکن و جعلناه پذیرشه حق از صاحب حق. چی شد پس؟ شد این چهارتا پذیر. آره آره دیگه همین میشه. آره ممکنه دوست من باشه، ممکنه یه اتفاق باشه، از عدم پذیرش حق، از آن که توقعش را نمیبریم. آره توقعش را نداریم. خب انشالله که موفق باشیم. من هر شب که میام اینجا تصمیم میگیرم تا ساعت 11 بیشتر صحبت نکنم، ولی این اگه به اینجا سک سک نمی کردم آیات اول فهمیده نمیشه. یعنی بایستین اینو ببینید. ببینید توی زندگی چجوری شک میگیره. و از همینجا بسم الله بگیم و بریم. این سوره اینطوریه، یه لایه برمی داره، اگه این لایه رو متوجه شدی لایه بعدی رو بهت میده. اصلش رو که میریم جلو، حاکمیت هوای نفس انسان، پس هوای نفسش که بر نمیاد مشکل، یعنی تکذیب. اینجا یه علامت سوال بگذاریم، خودش محصول تبعیت از هوای نفس میشه. یعنی یه پشت پیدا میکنه، یه پشته داره این رو سیخونک میزنه، بعد دیگه بقیهش امتراعه. آره بقیهش امتراع، یعنی تکذیب از تناکه تبعیت از هوای نفس و امتراع ایجاد می شود. آره دیگه خورد خورد الان حالتهای مختلف شد. آره خیلی خوشگله اینا، نگاه بکنی یعنی توی این سوره حمدش از لابلای همین ظلمات شروع میشه. همینطور میگی وای چقدر این، بعد به اون ملائکه 70,000 تا میگی که ببین سرتو بلند کن، ببین چقدر خوشگله، ببین تو رو خدا اینقدر ببین چقدر قشنگه، ببین چقدر انسان ها قشنگ میتونن، وای چقدر این قشنگ. اگر شما به وجه علمی اینا رو نگاه کنید خیلی زیبایی توشه. انشالله خدا توفیقاتمون رو روز افزون کنه. یه سلامات خط بفرمایید.